أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ارواح طیبه معصومین به ویژه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، به ارواح طیبه شهدا به خصوص قائد عظیم الشأن حضرت امام خامنه ای عزیز، و جهت نابودی استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل و انشاءالله منور شدن جهان به ظهور حضرت حجت و انشاءالله پیروزی نهایی برای نظام اسلامی و سلامتی و تأییدات بیشتر برای رهبر معظم انقلاب، نظامی هامون و سلامتی مردم عزیز صلوات جلی ختم کنید. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه نهضت حسینی فرا رسید. این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. الاسلام و محمدی الحدوث صلی الله علیه و آله و سلم و حسینی البقاء. پیروزی انقلاب اسلامی ایران سال 57 هنوز یک سال نگذشته بود، محرم فرا رسیده بود و برخی از محافل نسبت به برنامه های سید الشهدا علیه السلام مثل گذشته اقدام نمی کردن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو، اخوی داشتن مرحوم آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی. گلپایگان ساکن بودند و از اعاظم بودند، خدمت حضرت امام رسیدند و عرضه داشتند که نسبت به مباحث مربوط به حسینیه ها و مراسم های حسینی گویا یه کم توجهی داره صورت میگیره. امام اون سخنرانی معروف رو انجام دادند. این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، در اون سخنرانی بیان شد و بعد از اون هم جلسات رونق گرفت، مردم توجه کاملتری به خرج دادند و امروز من و شما خوب میدونیم که این نظام اسلامی رو امام زمان علیه السلام حفظ میکنه. این نظام اسلامی به برکت قیام سید الشهدا علیه السلام رونق گرفته. اگر این نظام 47 سال دوام آورده، قطعا عواملی داره. این عوامل یکی دوتا نیست، اراده الهی قطعا نقش داره. اخلاص اون کسانی که در این نظام زحمت کشیدند، از امام گرفته، از شهدای انقلاب قبل از پیروزی انقلاب گرفته، از شهدای جنگ تحمیلی اول، شهدای مدافع حرم، سلامت، خدمت، جنگ تحمیلی دوم، سوم، همه و همه اخلاصشون بوده که نتیجه داده بقای این نظام اسلامی رو. رهبری ولی فقیه در این نظام یکی از عوامل بقای این نظامه، چون در طول رهبری معصوم قرار داره. رهبری معصوم در زمان حضور معصوم و رهبری ولی فقیه با ویژگی های سگانه فقاهت، عدالت و کفایت قابل مقایسه با رهبران دیگر حکومت های جهان نیست. لذا اون حکومت ها عقیمند و نظام اسلامی ماندگار. باز از عوامل اگر بخوام بشمرم که مقدمه عرائزم باشه، جامعیت این نظام نسبت به درس های بشری است. این نظام برای همه سطوح با توجه به اینکه برگرفته از قیام عاشوراست درس داره، برای مردش، برای زنش، برای کوچکش، برای بزرگش، برای تحصیل کردهش، برای کسی که سواد دانشگاهی نداره فرق نمیکنه، جامعیت داره. امروز از اقصی نقاط عالم دست نیاز به جمهوری اسلامی ایران دراز میکنند و به فرموده حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه، زمانی که در کشور کولومبیا در برخی از مجامع علمی حضور داشتند و حتی در بعضی از کلیساها درخواست میکردند که شما بیایید و این اعتقاداتی رو که نیاز این جوان هاست به اینها منتقل بکنید. جامعیت نسبت به نظام اسلامی یکی از عوامل ماندگاری این نظامه. خب این نظام 47 سال مانده و انشالله استمرار پیدا خواهد کرد تا ظهور منجی کل عالم بشریت، حضرت صاحب العصر و الزمان ارواح نافدا. اما یه سوال، و اون سوال اینه، تکلیف امروز ما چیست؟ اگر آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردند، حمله نظامیشون بمب و موشک پهپاد به سمت ما روانه کرد، بله جوانای این نظام میرن پای لانچر، پای دستگاه‌های نظامی و جواب اونا رو میدند و امروز موشک‌های نقطه زن به خوبی داره جواب اونا رو میده، به گونه ای که مذاکره اخیر به اعتراف تمام کسانی که تو عرصه سیاست و مباحث مربوط به اون دستی دارند به خاطر این بود که ایران تونست امریکا رو جواب بده. پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر خارجه کشور ما اعلام میکنه دو تا کار شماها کردید که تحسین برانگیزه. یکیش به محض اینکه امریکا حمله کرد به کشور شما، نظامیای شما پاسخ دادن. کسی تو این عالم اگه اهل سیاست باشه میبینه که از جنگ جهانی دوم به این طرف کسی به امریکا نگفته بالای چشت ابروست. این ایران اسلامی بوده که پاسخ داده، این ایران بوده که جوانای این مرز و بوم رفتند موشک ساختند، پهپاد ساختند و توانستند حمله نظامی دشمن رو پاسخ بدند. و این پاسخ نتیجهش این شده که امریکا امروز اگه بخواد چشم چپی به این مملکت داشته باشه میدونه همون لحظه پاسخش داده میشه، لذا دست برتر رو نداره در این عرصه. به فرموده آقای شهیدمون امیرالمومنین علیه السلام در هیچ جنگ نظامی شکست نخورد. در جنگ نظامی امیرالمومنین علیه السلام دست برتر داشت. نظامی های امروز ما الگوشون امیرالمومنین علیه السلام و رفتند و اون و امروز حرفی برای گفتن در عالم دارن، اما این در عرصه نظامیه. اما در عرصه هجم و تهاجم فرهنگی، در جنگ نرم، در جنگ ترکیبی سخت و نرم، در اون عرصه چطور؟ امروز اگر نظام اسلامی بخواد بقا پیدا بکنه و ادامه بده، قطعا باید به این عرصه دوم هم توجه بکنه. اون روز در کربلا سید الشهدا علیه السلام به ظاهر شهید شد، به ظاهر از بین برده شد، به ظاهر فرزندانشون، برادرانشون، یارانشون از بین رفتند. تو لشکر عمر سعد و یزیدیان یه خوشحالی ایجاد شد که ما این جنگ رو بردیم. اما آیا توانستن ببرن؟ امروز در اقصا نقاط عالم شما از حسین مطلب میبینید. نهضت حسینی مال 1400 سال پیش نیست، امروز داره تو عالم حرف اول رو میزنه. گاندی میگه من استقلال هند رو مدیون درسی هستم که از حسین یاد گرفتم. آنتوان بارای مسیحی که الان هم زنده است، مسلمون هم نیست، 7 مرتبه کربلا رفته و 2 مرتبهش هم پیاده به این سفر رفته، کتاب می نویسه حسین در اندیشه مسیحیت. حسین دیگه مال مسلمان ها نیست، آزادگان عالم با حسین آشنا هستن. امروز همه به این نتیجه رسیدن حسین پیروز شد، لذا معروف ماه پیروزی خون بر شمشیر. اگر نظام اسلامی 47 سال دوام آورده و قطعا هم استمرار بخشیده خواهد شد این نظام، همونطوری که در تعابیر آقای شهیدمان آمد، اگر به این نظام بخوان کاری داشته باشن، خدا این مردم رو مبعوث میکنه، خودشون کار رو تمام خواهند کرد. همه رمزش در الگو قرار دادن نهضت حسینی است. همینی که الان شما دارید میبینید، همه سیاه پوش شدن. محرم رسیده، اول محرم سیاه پوش شدن، موکب برپا شده، بچه تو خونه لباس سیاه از مادر طلب میکنه. اون یکی بچه میگه چرا بابا برای مادر خونه نزدی یه موکب؟ همسایامون زده، ما نزدیم، حاضرم فلان چیزم رو بری بفروشی برای موکب خرج کنی، منم موکب میخوام. نهضت حسینی رمز بقای نظام اسلامی است. امشب تو این دقایقی که بعد از این مقدمه‌ای که یه مقدارم طول کشید تصدیق من خدمت شما طول خواهد کشید، از دقایق باقی مانده از عرائزم خطبه این رو میخوام بهش اشاره بکنم که سید الشهدا علیه السلام در هنگامی که میخواستن از مکه حرکت بکنن به سمت کوفه ایراد کردن. اون خطبه امروز اگر الگوی ما قرار بگیره باعث ماندگاری نظام ماست، تقویت میکنه بقای این نظام رو. سید الشهدا علیه السلام سوم شعبان وارد مکه شدن. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده وارد ذیحجه شدن. هفتم و هشتم ذیحجه، شاید هم هشتم ذیحجه، حضرت به سمت کوفه حرکت کردند. این چهار ماه رو که در مکه بودند بیاناتی دارن. این بیانی که میخوام عرض بکنم مال اون روز آخره، هفتم هشتم ذیحجه است و بعد از اون حرکت کردند. بیان بسیار معروف، اگر کسی خواست این بیان رو در منابع تاریخی ما جستجو بکنه، کلمات امام حسین علیه السلام در موسوعه کلمات ایشون به چاپ رسیده و شما میتونید در بستر اینترنت هم با واژه خط الموت این مطلب رو جستجو بکنید. خط الموت. بسم الله الرحمن الرحیم و ما شاء الله لا قوة الا بالله. تریعه سخن حضرت. خط الموت على ولد آدم مخط القلاده على جید الفتاح. مرگ برای فرزند آدم در نگاه امام حسین علیه السلام زیباست، مثل یک گردنبندی که گردن یک دختر آویزان باشه. تشبیه میکنه امام حسین علیه السلام مرگ نزد سید الشهدا علیه السلام. و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق و یعقوب الا یوسف. انقدر اشتیاق به مرگ داره که ازش تشبیه کرده به اشتیاق یعقوب به یوسف. چطور مشتاق بود یوسف رو ببینه. سید الشهدا میفرماید اینطوری مرگ برای من عزیزه، میخوام به اسلافم، پیغمبر اسلام، پدرم امیرالمومنین، به زهرای مرضیه، به برادرم حسن برسم. مرگ برای مکتب حسین از سجن در آمدن به آزادی رسیدنه. دنیا سجن المؤمنه، دنیا ارزش موندن نداره. کسی که مستأجره اگه صابخونه بشه خوشحاله، لذا اگر از این دنیا کسی بره به سمت آخرت خوشحاله، چون اونجا داره قراره، اینجا محل عبوره. این فرمایش سید الشهدا علیه السلام در تلیعه این خطبه است. در ادامه سید الشهدا علیه السلام اشاره ای دارند به اتفاقی که قراره در آینده بیافته. اون اتفاق رو این گونه ترسیم میکنن. من دارم میبینم که بند وجودم بین نواویس و کربلا. نواویس جمع ناووسه، ناووس به قبرستان مسیحی ها میگن. منطقه کربلا، نیروا، یک منطقه ای بوده که حضرت نزدیک اونجا به شهادت میرسند، به نام تف. تف ما بین قبرستان مسیحی ها بوده و روستای کربلا و نینوا. دارم میبینم بند وجودم اینجا قطعه قطعه میشه توسط این گرگ ها. این فرمایش امام حسین علیه السلام در ابتدای این
خطبه و اما آنچه که برجسته است برای امشب من و شما و رمز ماندگاری نظام اسلامی از نهضت امام حسینی علیه السلام برداشت میشه، این نکته آخر است. رضا الله رضانا اهل البیت، ما اهل بیت رضایتمون دائر مدار رضای خداست. نصب رو علا بلائه، بر امتحان خدا صبر میکنیم. من کان باذلن مهجته، از اینجا به بعد این تعبیر جزء تعابیر بسیار بجسته برای تک تک من و شما باید باشه. چه بکنیم نظام اسلامی ماندگار باشه؟ از اون لحظه ای که سید الشهدا علیه السلام از مدینه حرکت کردند تا مکه، تا این لحظه از کسی نخواستن تشریف بیاره کمکشون بکنه، یاری امام حسین بکنه. لذا افرادی بودند دیدند و امام حسین رو زیارت کردند اما یاری امام حسین نکردند. اونها جواب دارن. اما از این لحظه به بعد با این عبارت ذیل این خطبه یه دعوتنامه امام حسین علیه السلام دادن و اون اینه: هر کس میخواد بیاد خون دلش رو، جانش رو برای ما بذل بکنه و موطنن آماده بکنه خودش رو برای لقاء خدا، فلیرحل معنا، بیاد با ما حرکت کنه به سمت کوفه. ما میخواییم را بیفتیم بریم به سمت کوفه، کسی مرد میدانه با ما بیاد. این دعوتنامه صورت گرفت. بذل مهجن واژه ایست که امروز نظام اسلامی باید خیلی در رابطش حرف بزنه و این ویژگی در بین مردم توسعه پیدا بکنه. بذل سه حرف بیشتر نداره، با و ذال و لام. این بذل میتونه متعلقش مال باشه، میتونه متعلقش قلم باشه، میتونه زبان باشه، میتونه جان باشه، میتونه وقت و عمر باشه، میتونه بسیاری از متعلقات دیگر رو همراه داشته باشه. امروز جامعه ما اگر میخواهد استمرار پیدا بکنه بر اساس نظام اسلامی باید الگوش نهضت حسینی باشه. امام حسین علیه السلام کیو دعوت کرد به اینکه با او بیاد به سمت کوفه؟ کسی که آمادگی این رو داره که جونش رو در راه حسین علیه السلام فدا بکنه، کسی که آمادگی این رو داره بذل مهجه بکنه. ببینید امروز جهان با نظام اسلامی، با مردمش آشنا شده. در فلان کشور نماینده دوم ما در اون سفارتخانه دعوت شده، رفته وارد یک مجمعی شده، اسمش به عنوان ممثل جمهوری اسلامی ایران برده میشه، تشویق براش میکنن. نه مثل دیگران که تشویق کردن، چرا؟ آرام آرام دارن این نظام اسلامی رو میشناسند. چگونه میشناسند؟ میبینند در لبنان اسرائیل حمله کرده، نظام اسلامی رفته به کمک اسرائیل، به کمک حزب الله لبنان در مقابل اسرائیل. میبینن در غزه اسرائیل حمله کرده، بیش از 70-80 هزار نفر رو به شهادت رسونده، جمهوری اسلامی ایران رفته به کمک مردم غزه، مردم بیدفاع، کودک، زن به شهادت رسیدن. بیش از یک سوم اینها کودکند، یک سوم اینها زن، به خاک و خون کشیده شدند. مردم عالم شاهدند. وقتی ایران رو میشنوند ماشاءالله ایرانشون بلند میشه، برای ایران به تعظیم میایستند. چرا؟ چون بذل، بحث بذل داره مطرح میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید شیعه ما چند خصلت داره، خصال شتا. دو تا از خصلتاشو من میگم. یک، اهل بذل، اهل سخاوت. امام باقر علیه السلام میفرماید شیعتنا، یا انما شیعتنا المتباولون فی ولایت الله، اهل بذل و بخششند، بذل و بخشش تو مال. همین ایام جنگ رمضان خونه های بسیاری تخریب شد، در شهرهای مختلف تخریب صورت گرفت. یه دفعه میدیدی یک نفر میگفت من 50 خانه رو اجاره میکنم، کسانی که خونه ندارن بهشون بدی. دیگری یه طبقه خانه‌اش رو در اختیار قرار میداد، به این میگن بذل مال. یکی میاد مثل علامه امینی بذل قلم میکنه. امروز بیانیه‌ای که در محکومیت دشمن، در حمله به مستضعف مظلوم نوشته میشه بذل قلمه. امروز خانمی که حجابش رو رعایت میکنه، اگر یک پدر شهید، مادر شهید از کنار این خانم رد بشه و تو دلش این بگذره خدا رو شکر بچه من با حساب و کتاب به شهادت رسید، این نظام حجابش رعایت میشه، پس معلومه اون خانم داره با حجابش بذل انجام میده تو این جامعه، اهل بذله. من اگر در رابطه با بذل بخوام صحبت بکنم فرصت نمیشه، اما یه مثال میزنم خوب جا بیفته. صدر اسلام یکی از مسلمان ها همسایه ای داشت که اون همسایه یک درخت خرمایی تو این خونه همسایه داشت، یعنی تو خونه این انصاری یه درخت خرما بود که مال خودش نبود، مال همسایه بود. درخت وقتی که بار میداد اون همسایه میآمد و این خرماها رو میچید و میرفت، هیچی هم به این همسایه نمیداد، بخیل بود. رفت پیش پیغمبر عرض کرد آقا من میتونم جلو خودم رو بگیرم، اما بچه های من که تو خونن این خرماها که ریخته میشه نمیتونن جلو خودشونو بگیرن، از این خرماها میخورن، ما هم هرچی به همسایه میگیم اینو بفروش نمیفروشه. پیغمبر اسلام فرمودن من باهاش صحبت میکنم. با این همسایه پیغمبر صحبت فرمودن، بهش فرمودن یه معامله میکنیم، من یه درخت تو بهشت بهت میدم، شما این درخت رو به من بفروش. همسایه بخیل بود، گویا تو ذهنش گذشت که من معامله نقد و ول کنم، نسیه بچسبم، نه نمیفروشم. خب معامله صورت نگرفت، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که پیغمبر از اونجا آمدن رفتن کنار. وقتی رسیدن جایی، یکی از اصحاب پیغمبر آقای ابو دهتا آمد پیش رسول الله، عرض کرد یا رسول الله اون معامله‌ای که برای اون همسایه داشتید اگه من درختو به شما بفروشم با منم میکنید یا نه؟ حضرت فرمودن یعنی چی؟ آقا من اگه اون درختو تونستم از این آقا بخرم به شما بفروشم، بازم شما به من یه درختو بهش میدید؟ حضرت فرمودن بله. این همسایه نمیفروخ به پیغمبر. این آقای ابو دهدا رفت پیش این همسایه، معامله صورت گرفت، آمد گفت یا رسول الله درخت مال شما. پیغمبر اسلام فرمودن فروخ؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن چطور؟ عرض کرد یا رسول الله بهش گفتم یه باغ دارم 40 درخت خرمای درجه 1 داره، این مال تو؟ اون یه درخت رو به من بده. فروخت. و بعد این درخت رو این آقای ابو دهدا داد به پیغمبر اسلام و یه درخت رو بهش گرفت، زرنگ بود، اهل بذله. یه درخت در مقابل 40 درخت، اما رهرو راه رسول الله. اون کسی که اینطوری حرکت بکنه دیگه میشه پیرو مکتب حسین علیه السلام مال براش ارزشی نداره، خیال میکنه اگر تو جیبش بمونه براش چیزی هست. محمد دیباج فرزند امام صادق علیه السلام بود، عموی امام رضا علیه السلام، برادر امام کاظم علیه السلام، آمد پیش امام صادق عرض کرد آقا دستم خالیه بابا به من کمک کنید. حضرت فرمودند چقدر داری؟ عرض کرد بابا 40 درهم. حضرت فرمودند فتصدق بها، برو اینو صدقه بده. تو دلش گذشت من هیچی ندارم، آمدم از بابا پول بگیرم، همینی هم که تو جیبمه میگه بده. ولی خب بابا بود، امام صادق علیه السلام بود، قبول کرد، رفت صدقه داد. یه چند روز بعد یه نفر بهش یه هدیه‌ای داد 4000 درهم، کارش را افتاد. امروز جامعه ما نیاز به بذل داره، این تو مالش، اون تو زبانش، مداح بخونه، سخنران بگه، مرد و زنش اهل بذل و بخشش باشه توی این جامعه. گرانی رو ببینید، یه عده‌ای گرانی رو میبینند اما انگار نه انگار. این کارگر الان 2 ماه نتونسته بره سر کار، خب این کار نداشته، حقوق نداشته، چه بکنیم؟ آیا اینم خرج داره یا نداره؟ باید کمکش بکنم یا نه؟ اینجاست که اگر کسی دستش به دهنش میرسه به او کمک بکنه، ویژگی بذل مال در مکتب اهل بیت علیهم السلام براش صدق پیدا میکنه. امروز جامعه ما نیاز به این داره. رئیس جمهور روسیه به وزیر خارجه میگه دومین ویژگی که باعث شد شما برای ما تحسین برانگیز باشید اینه که مردم شما تو روز روشن مورد هجوم بمباران قرار گرفتن ولی صحنه رو خالی نکردن. عالم داره میبینه این مردم از موشک فرار نمی کنن. این مردم اگر موشکی زده شد، بمبی زده شد، جایی منفجر شد، فرار که نمی کنن هیچ، میرن کمک می کنن، مردم رو از زیر آوار میارن بیرون. این یعنی همون چیزی که امام حسین علیه السلام روز 8 ذی‌الحجه بیان فرمود من کان باذلا مهجته رب یفته، با ما بیاد بریم به سمت کربلا، به سمت کوفه. امام حسین علیه السلام توی راه عبیدالله حر جعفر هم دید، دعوتش کرد بیا کمکم کن. اون دامداری داشت، گفت اسبای خوبی دارم تقدیم شما میکنم. حضرت بهش فرمودن نا حاجت لنا، ما اینا رو نمیخوایم، خودت بیا. نیامد. همین عبیدالله حر جعفر که از یاری امام حسین علیه السلام عبا ورزید، 67 هجری سوار بر اسب، اسبش رم کرد، اونو تو آب انداخت، آب بردش، مرد، جنازش هم پیدا نشد. امروز شما از عبیدالله حر جعفر این چنین میشنوید، اما اون طرف حبیب ابن مظاهر رو ببینید. حبیب پیر میدان کربلاست، چند سالشه؟ برخی از نقلا 70 سال نوشته، سن بالاست اما قلب جوانه. چیکار کرده حبیب؟ یک شب یک ختم قرآن میکرد، یک شب. شما فکرشو بکنید چطوری این آقا پیش اهل بیت ارج و قب داره. وارد حرم که میشی اول میبینیش، موقع خروجم دوباره میبینیش، زیارتش میکنی. سید الشهدا علیه السلام او رو اهل فضل شمرده. حبیب آمد از کوفه خودش رو رسون به کربلا. سر این سر حبیب دعوا بود. زمانی که سرها رو میخواستن تقسیم بکنن هر کسی دنبال یه سری بود، اما سر حبیب دعوا بود که این رو کی ببره پیش امیر تا سله بگیره، جایزه بیشتری بگیره. خلاصه یه نفر سر رو گرفت، با خودش برد، رسید به یه جایی، ابتدای کوفه دید شلوغه، مردم جمعن. همین که آرام آرام رسید، دید یه جوانی خیره خیره داره به این سر نگاه میکنه، خیره خیره داره به این سر نگاه میکنه. یه لحظه با خودش گفت این کیه، چی کار داره؟ شایدم تو دلش یه دلهوره ای افتاد. رفت جلو به این جوان گفت چی میخوای؟ گفت این سر رو به من بفروش. گفت نمیفروشم، باید برم بدم به امیر جایزه بگیرم. گفت پس بده به من اگه نمیفروشی. اصرار کرد، گفت تو کی هستی؟ گفت این سر بابای من حبیبه، من پسر حبیبم. سر حبیبو به پسرش نداد. جانها به فدایت یا ابا عبدالله، جانها به فدایت یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که تو خرابه طفل 3 ساله یه لحظه بهانه باباش رو گرفت، صدا زد عمه من بابام رو میخوام. چه کردن با این طفل 3 ساله؟ سر بریده پدرش رو آوردن، به این بچه دادن. این طفل 3 ساله وقتی سر رو گرفت حرف زیاد نزده، یه صدا زده وا ابتا بابا. اینایی که این ور اون ور شما میشنوید زبان دله، بابا کی لبات رو زده که خونی کرده؟ بابا تو نبودی ببینی با ما چه کردن توی راه. بعدم یک دفعه افتاد روی زمین و روح از بدنش مفارقت کرد.